خب حالا برای اینکه این صادرات بتواند شکوفا باشد، پویا باشد، قابل عرضه باشد، یک، اول باید با کیفیت باشد، چون مصرف کنندش چه داخلی همزبان تولید کننده چه خارجی غیر همزبان باید کیفیتش مورد تایید او قرار بگیرد. حال اگر کیفیتش مورد تایید قرار گرفت، باید قدرت رقابت قیمتی هم با مشابه خودش در خارج از محدوده صادراتش، که خارج از محدوده صادراتش میتواند تولید کننده کنار خودش در کشورش باشه یا تولید کننده ای که در یک کشور دیگه داره.
که حالا اونجا هم داخل هم خارج.
دیگه ببینید من اینها رو اصلا فکر نمی کنم.
یکی میدونی.
اینا رو من یکی دارم. دقیقاً. خب اگر توانست چنین کاری بکنه، پس این میشه چی؟ درمان. یعنی ما میایم اقتصادمون رو با این وضع درمان میکنیم. حالا درده کجاست؟
متشکرم. اجازه بدیم به درده میخوایم برسیم، چون الان از درمان گفتین، بذارید یه ذره درمانی بریم جلو ببینیم چه جوریه به صورت پزشکی باش برخورد کنیم. جناب نفر، حالا هم حضرت عالی از این زاویه پاسخ بفرمایید، هم این نکته ظریفی تو فرمایشات جناب مناقبی بود، اونم اینه که ما وقتی دیدمون صادراتی باشه، یعنی ما صادرات رو توی حالا بحث تعریف و اتفاقی که داره میفته اینه که وقتی که به خروج از کشور بیانجامه اسمش رو صادرات میذاریم، اما در نهایت اگه قرار اون محصول داخلی با محصول صادراتی فرق بکنه، خب عملا خب این چه اتفاقیه؟ مشتری اگه قرار با کیفیت تر باشه، خب مگه داخلی نباید اون کیفیت رو داشته باشه و بچشه؟ چرا ما باید یه نوع دیگه بهش نگاه بکنیم؟ این نکته خیلی نکته مهمی بود. من خواهش میکنم هم از این زاویه هم اون فرمایش ابتدایی حضرت عالی رو هم داشته باشه.
خب بنده مجددا سلام عرض میکنم. ابتدا اجازه بدید که یک مخالفت کوچولو با جناب آقای مناقبی داشته باشم، که صادرات اصلا درد نیست، همش درمانه. تمام کشورهای توسعه یافته رو اگر که ما بررسی بکنیم، کشورهایی هستن که از مسیر صادرات تونستن به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا بکنن. من یادم میاد روز اولی که مسئولیت کمیسیون صادرات اتاق رو به عهده گرفتم، اونجا قرار شد که ما یک برنامه بدیم و بگیم که تو کمیسیون صادرات قصد داریم چه کار بکنیم. دوست عزیزی که از من امتحان میگرفت خیلی تعجب کرد، برای اینکه من برنامه‌ام فقط یک جمله بود، بیش از یک جمله نبود، و اونم گفتم تبیین و نقش و اهمیت صادرات در اقتصاد کشور. اگر ما فقط این رو بتونیم تبیین بکنیم و اهمیتش رو نشون بدیم، کار بزرگی کردیم. چرا کار بزرگی کردیم؟ به دلیل اینکه متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفت محور بوده و هیچ موقع صادرات براش اهمیتی نداشته. میزان متنابهی ارز به کشور وارد می شده و این همه مشکلات مملکت رو حل می کرده. دیگه فکرش این نبوده که مثلا صادرات فرش داشته باشه، صادرات خوشبار داشته، صادرات کالاهای صنعتی داشته باشه و قص الهازا. خب یه اتفاقاتی افتاد، ما این اتفاقات رو در ابتدای سال 97 یک اتفاقات خیلی مثبت می‌دیدیم برای اقتصاد و اون تحریم‌های نفتی بود. ما سال‌ها بود شعار می‌دادیم که نفت رو برای سرمایه آیندگان قراره بدیم و از نفت برای هزینه‌های جاریمون نباید استفاده بکنیم، ولی این موضوع هیچ موقع اتفاق نمی‌افتاد. ولی تحریم‌های شدیدی که توسط ترامپ اتفاق افتاد برای اقتصاد ما، این امیدواری رو آورد که ما نه به اختیار بلکه بل اجبار وارد یک جریان صحیح اقتصادی بشیم. و متاسفانه باید عرض کنم بعد از گذشت 3 سال ما به اون هدفی که میخواستیم نرسیدیم. گاهن از من سوال میشه، من جلسه رو داشتم در مجمع تشخیص مصلحت، سوال شد شما چه دلیلی رو میبینید برای این که وقتی قیمت ارز تا 10 برابر افزایش پیدا میکنه، صادرات کشور نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهشی هم میشه. خب من تو اون جلسه دلایل متعددی رو ذکر کردم که اگر لازم باشه در ادامه برنامه صحبت میکنم، ولی میخوام بگم که صادرات کلن درمانه، صادرات میتونه اقتصاد همه کشورها رو درست بکنه. و در ضمن جناب مناقبی، هر کالایی با هر کیفیتی که از مرز خارج بشه و خریدار داشته باشه میتونه رضایت مشتری رو جلب کرده باشه، برای اینکه کیفیت مناسب با قیمته. یک موقع هست شما در بازارهای صادراتی با کیفیت رقابت میکنید، یه موقع هست با قیمت رقابت میکنید. به هر حال من باز هم در ادامه برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر یزدی‌زاده. حضرت عالی هم بفرمایید در رابطه با هم مبحث صادرات، همین که نگرش حضرت عالی به این موضوع و به این مقوله چگونه است.
بله ببینید، ما اگر دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم که باید باشیم، اقتصاد مقاومتی به نظر من دو جمله بیشتر نیست: تأمین مالی ریالی پایدار که میشه مالیات و تأمین کننده نیاز مالی ریالی کشور، تأمین مالی ارزی پایدار که میشه صادرات غیر نفتی، و این جز این نیست. بنابراین اهمیت صادرات به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار بگیره. من راجع به صحبتهایی که جناب مناقبی و جناب نفر فرمودن یک عرضی داشتم. ببین، فقط بحث کیفیت و قیمت رقابتی در صادرات مطرح نیست. یکی از بزرگترین ضعف‌های ما بحث عدم تداوم صادرات از سوی صادرکننده است. یعنی به خاطر بخشنامه‌ها و قوانینی که مثل شیر پاستوریزه 24 ساعت بعضن اعتبار دارند، باعث میشه که بازار رو ما از دست بدیم. ببینید، یک صادرکننده باید سالها زحمت بکشه بتونه یک بازاری رو باز بکنه، هزینه بکنه، نمونه بفرسته، تلاش بکنه، ایجاد اطمینان بکنه در طرف خارجی که آقا من میتونم جنس شما رو تأمین بکنم. و به محضی که شروع میکنه، یک سیاست متناقضی تو کشور اتفاق میفته و این در حقیقت جلوی صادرات رو میبنده. ببینید، من به عنوان یک ویزیتور اگر جنسی با کیفیت خیلی خوب با قیمت خوبم داشته باشم، به یه بقالی تو محلم برم مراجعه بکنم، اگر حس کنه که من نمیتوانم مداوم این جزو تامین بکنم، از من خرید نخواهد کرد. بنابراین عرضم بزرگ شما، این بسیار مهمه که همیشه ما ضربه خوردیم تو این قضیه. مسئله اینه که جناب نفر فرمودن کیفیت مهم نیست، اصلا یعنی با هر کیفیتی بره این بازار رو باز میکنه، بله، ولی اون چی که سر ما میاره از دست دادن بازار آسیای میانه است، از دست دادن بازار عراق، از دست دادن بازار سوریه است. وقتی که ما اجازه میدیم هر جنسی با هر کیفیتی از کشور خارج بشود، این میشه نتیجهش ازم بزرگش ما از دست رفتن بازار و واگذار کردن به بقیه. اتفاقا من اعتقاد دارم در توسعه صادرات حتما میبایست جنس‌های صادراتی استاندارد بشون. درست قیمتشون بالا میده، اما همون کیفیت استانداردهای مختلف و قیمت‌های مختلف مطرح بشه، نه اینکه شما ارزان بزرگ شما یک جنسی رو بدون استاندارد و بدون قیمت متناسبش برمی‌دارید صادر می‌کنید. شما خرما می‌خوای صادر بکنید، بله من 5 رو استاندارد خرما دارم، اینو می‌خوای این قیمت، اینو می‌خوای این قیمت، اینو می‌خوای این قیمت، این قیمت، و تکلیف معلوم می‌شود. ما اگر نظارت نکنیم روی استاندارد کالاهامون و کیفیت کالای صادراتیم، همون بلایی که تا الان سرمون اومد و متأسفانه ضربه‌های خیلی بدی به ما زد، این تداوم پیدا خواهد کرد.
متشکرم آقای دکتر مناقبی. یه نکته‌ای که وجود داره، حالا اون نقد جناب نفر به حضرت عالی، من فکر می‌کنم شما
جواب داره بود.
حالا منم همین رو می‌خوام بگم که بعد شما بفرمایید. از این زاویه بود که شما به دردهای صادرکننده فکر می‌کنم بیشتر اشاره کردی.
صادرات که خودش درد نیست،
آره اون خودش درمانه. بفرمایید.
من یه چیزی اول بگم. بحثی که الان ما داریم، ببینید، ما فرض رو بر این گرفتیم که ما ثبات رو داریم، بعد من عرایزم رو گفتم که درمان این شکلی درد، حالا دردش رو هم مطرح میکنم. ما با فرض محالی که ثبات داریم داریم حرف میزنیم که نداریم. علت این که تا به امروز هم هیچ تصمیم درستی نتونستیم بگیریم و شاید بگذاریم از شعارهایی که مسئولین کشور، من نمیگم هیچ کاری انجام نشده، قطعا کار انجام شده، اصلا شک نکنیم که در کشور یک کارهای انجام شده، ولی اگر این چیزی رو که مسئولین ما با این آب و تاب میگن بود، امروز ما این همه داد و فریاد از افراد مختلف نداشتیم، یعنی از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مردم مصرف کننده و خیلی از مسئولینی که سمتاشون از دست میدن. ببینید ما امروز به این نتیجه داریم میرسیم، مسئولین تا وقت که مسئولن هر روز داریم افتتاح میکنیم، هر روز داریم کار خوب میکنیم، هر روز داریم پیشرفت، همین که اون میزه رو ازشون میگیرین، اصلا ما نیازی به اپوزیسیون دیگه غیر از مسئولین قبلی نخواهیم داشت، چون در واقع مسیر رو برمیاد. برگردیم به بحثمون جناب آقای نفر، من خدمتتون عرض کنم اونجایی که گفتم صادرات در دست، نه صادرات به معنای صادر، اون جنس صادراتی، صادر کننده ای که کالا رو میخواد بفرسته، چه اون فرد تولید کننده کالا باشه، چه یک کسی که تخصصی برای صادرات کالا حرکت میکنه، چون ما باز متاسفانه اینم باز یه خلط مبحثه که آقا فکر میکنیم اگر یک کسی تولید کرد خودش هم باید صادر کننده بشه، خودش هم باید فروشنده بشه، خودش هم باید وارد کنه، این غلطه
متاسفانه،
چون وجود داره این واقعا یه بحث تو کشور ما هنوز جا نیفتاده که آقا کسی که تولید میکنه باید تخصص تولید رو داشته باشه و کسی که داره صادر میکنه قطعاً، چون اون کسی که داره صادر میکنه اولا محاوره این رو دارد که چه طرفش خارجی باشد و چه طرفش داخلی باشد، نحوه صحبت کردن با مصرف کنندش رو بلده، چون این یه علم، یه تخصصه. همون جوری که اون صادر کننده بلد نیست بره تو کارخونه که داره تولید میکنه، فرض بگیرید که دستگاه رو سرهم کنه، فرمولاسیون درست کنه. ببینید پس اون درده که گفتم معنی خود صادرات نیست، اون درده اون چیز فشارهای مضاعفیه که به صادر کننده یا تولید کننده میاری، پس اون رو باید جایگاه خودش رو براش مطرح کنی. در رابطه با اینکه عدم ثبات در هر کاری، شما در زندگی شخصی خودت، تو رویه اداره منزل خودت، اگر یک ثبات رویه نداشته باشی، اول همسر بعد بچه های شما دچار یک پارادوکس روحی روانی و ارتباطات اجتماعی خواهند شد. اگر شما رو ببینن در قالب یک فردی که خودتونو دارید به ظاهر نشان میدهید که متدینید، متمسکید به فرامین الهی، یا هم بعد تو عمل یه کار دیگر رو از شما ببینه، این یه چی اصلا یه ملغمه خواهد شد که واقع قضیه دچار یک پارادوکس های فراوانی میشه که از همه چی بریده میشه. پس ما در کار اقتصادی وقتی میخوایم وارد شیم، اقتصاد میدونید که یک زنجیره به هم پیوسته است، این زنجیره هر کدومش که لغ بشه یا شکستی درش ایجاد بشه قطعا به بقیه جاها میرسه. ما نمیتوانیم بگیم ما کشوری هستیم، یعنی نه اینکه ما، هیچ کسی در دنیا که صادر کننده هستیم ولا غیر. ما اگر میخوایم که یه اقتصاد خوب داشته باشیم، یه چهارپایه اقتصادی داریم به نام واردات، صادرات، فنی و مهندسی، درست شد؟
بله.
و یه بخش دیگه هم داره که پیر شدن
خدمات فنی،
خدمات بلد. ببینید چهار تا پایه داره دیگه اقتصاد ما، هر کدوم از این پایه‌ها، یعنی ما وقتی صادرات خوب خواهیم داشت که واردات خوبی داشته باشیم، وقتی واردات خوب و صادرات خوبی داریم که تولید خوب داشته باشیم، وقتی این ستا رو داریم که یه خدمات و پشتیبانی فنی مهندسیه این رو داشته باشیم،
که تازه همه اینها اون زنجیره اقتصاد ما رو داره تکمیل میکنه.
اگر اینها هر کدومش که لغو بشه، اون یکی هم لنگ خواهد شد. خب امروز عملا ما میبینیم ما خیلی از بازارها رو از دست دادیم. امروز من میخوام بگم چینی که امروز در کشور ما از نظر تولید کالا بدنام است، آیا این چین در رده یک دنیا در کشورهای پیشرفته آنچنانی جایگاه ندارد؟ قطعاً داره،
رقیب محسوب میشه اصلا.
قطعاً داره. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. پس ما اگر بریم در مسیر کالایی که بگیم آقا طرف مقابلمون چون کالای کم کیفیت ارزون میخواد ما تولید کنیم، میشیم همنام چین در ایران. ولی حالا اگر کالای خوب تولید کردیم، قطعا در داخل مشتریشو داریم که ریال رو به تولیدمون تزریق میکنه، و قطعا در خارج از کشور مشتریشو خواهیم داشت که ارز رو میاره، چون تولید ما وابسته به یک کالاهایی است که ما در داخل نمیتوانیم تامین کنیم. باید با
مواد اولیه هایی که وارد
ماشینالات میخوام اینو بگم تکنولوژی پیشرفته است. ما دیگه امروز نمیتوانیم با اون تکنولوژی قدیم صنعت نساجی و پوشاکمون رو فعال کنیم.
متشکرم، خیلی ممنونم جناب نفر.
کامل شد عرایز بنده جناب نفر یه خورده
توضیح میدم خدمت.
بفرمایید.
ببینید، من اول فرمایش جناب مناقبی رو عرض بکنم. خب ایشون هم با من هم عقیده بودن که خود صادرات فی نفسه درد نیست. خب این شاید یک به اصطلاح سوء تفاهمی بود که بین من و ایشون بود. صادرات در تمام کشورها مهمترین اصل اقتصادی هر کشوری میتونه باشه. خب این حل شد. اما بریم خدمت جناب آقای عزیزاده. آقای عزیزاده مطالبی رو گفتن که منهای یکیش به نظر من همش درست بود. اولیش این بود که ما در اقتصاد مقاومتی احتیاج به تأمین مالی ریالی و ارزی داریم. کاملا درسته، کاملا صحیح. عدم تداوم صادرات مشکلات خاصی رو ایجاد میکنه که این اصلا برنامه امشب ما هست که راجبش باید صحبت بکنی و از دست دادن بازار. اتفاقا من از همین مثال آقای مناقبی میخوام استفاده بکنم. چین وقتی که در کشور ما اومد با کالاهای بنجل اومد، ولی یواش 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 اومد و بازارهای ما رو گرفت. امروز کالاهای چینی در حد کالاهای اروپایی هم وارد ایران میشه، کیفیت‌های بالا هم داره. همونطور که باز خود ایشون هم اشاره کردن، این بود که در کشورهای تراز اول جنسایی رو که میفرستن کیفیت بالایی داره. به هر صورت دو تا از المان‌های مهم صادرات قیمت و کیفیته. این دو تا باید با هم دیگه تناسبی داشته باشه. نمیشه که بهترین قیمت رو بدی با بالاترین کیفیت. بنابراین ما باید از همیشه متوجه این قضیه باشیم که نه تنها جنس درجه یکمون رو میتونیم صادر بکنیم، جنسای درجه دو سمون رو هم میتونیم صادر بکنیم. منتها باید برنامه داشته باشیم،
کشورهای
هدف صادراتیمون رو کاملا مشخص بکنیم. آقای یزدی‌زاده اشاره کردن
یه نکته من بگم جناب نفر. این کالاهایی که شما میفرمایید با کیفیت‌های مختلف، چه اتفاقی باید براش اون طرف بیفته که اینها اشتباه گرفته نشه با اون کالای اصلی؟ چون ببینید، یعنی درجه یک، یه موقع ما میایم یه کالایی رو عرضه میکنیم با درجه دو و سه، میگیم خب قیمت دو و سه هم داره، اما این کالا به عنوان درجه یک فروخته نشه، چون عملا یه موضوع منفی برای ما خواهد داشت.
ببینید، من اتفاقا توضیح شما رو در همین لحظه میخواستم بدم. ببینید، آقای عزیزاده اشاره کردن که از دست دادن بازار، ما بازار متعددی رو از دست دادیم. آیا به خاطر یه المان بوده، یعنی کیفیت بوده، ما بازار از دست دادیم؟ ما بازار روسیه 1991 فروپاشی شوروی بهترین فرصت بود برای اقتصاد ما که اقتصادمون رو درست بکنیم، ولی درست در زمانهایی بود که صادرات اصلا اهمیت نداشت. هر اتفاقی هم تو این مملکت میافتاد برای دولت مردای ما اصلا اهمیت نداشت. ببینید، برید سفارتخونه ها نگاه بکنید، کسانی که کالاهای ایرانی رو به کشورهای سی‌آی‌اس بردن، آیا اینا اصلا صادر کننده بودن؟ یه بحث مهمی که ما الان با بانک مرکزی داریم و این سیستم به اصطلاح کارتون خوابا و غیره و زالکی که مطرح میشه، اقتصاد مردمی رو مردم باید مدیریت بکنه، حاکمیت نباید مدیریت بکنه. ما اگر در همین رابطه برنامه امشب هم میرسیم، اگر این اختیارات رو در اختیار تشکل‌های تخصصی بگذاریم، هیچ موقع اجازه نمیدن که یک کسی که صادر کننده نیست مجوز اینو داشته باشه که بره. ما بعد از انقلاب به بهانه این که میخوایم انحصار رو بردیم، قبل از انقلاب اینطور نبود، قبل از انقلاب هر کسی در امر صادرات فعالیت میکرد حتما باید کارت تشکل تخصصی خودش رو هم داشت. یعنی اهلیتش توی تشکلش مشخص میشد، ولی با یک شعار به اصطلاح زیبا و قشنگ این رو برداشتن و بعد ببینید چه فاجعه ای در بخش صادرات اتفاق افتاد. اوائل انقلاب صنعت فرش ایران که یکی از صنایع صادراتی مهم کشور بود و رقمش تا 1,800,000,000 دلار در سال رسید که متاسفانه این روزا پیشبینی 30, 40, 50 میلیون دلاری بیشتر نداره، این بود که هر کسی اومد شروع کرد به صادرات. قیمت ارزم در ابتدای انقلاب یه سیر سعودی داشت و چون خرید و فروش فرش هم مدت دار بود، اینا میخریدن، وقتی که میفرستادن اونجا، وقتی که معاهده چکشون میرسید، وقتی میدیدن با همون قیمت ارزم بفروشن، هی قیمتاشون رو پایین میآوردن، اینقدر پایین آوردن که بعضی مواقع قیمت فرش ما در حد قیمت موکت بود و بنابراین یه ضربه وحشتناکی به این صنعت زدن. ولی شما اگر صادر کنندتون یک متخصص اون امر باشه، اهلیت داشته باشه، بازار رو بشناسه، هیچ موقع بازار صادراتی خودش رو خراب نمی کنه. اینی که باز ما الان یه گلمون توی بخش خصوصی این است که مداخلات دولت خیلی زیاده، این مداخلات باید کم بشه و بعد حالا بیایم بگیم که برای این کالای صادراتی استانداردی رو تعریف بکنیم، بعد بریم یه کارمندی رو از سازمان استاندارد بیاریم، بعد خودمون تو تشکل بهش بگیم که آقا
اینو اینجوری کن، اونو
مؤلفه های کار ما این هست و این هست و این هست، جز این که یه گره به گره های قبلی اضافه بکنیم کار دیگری
نداره. متشکرم. حالا به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. من از آقای دکتر یزدی‌زاده خواهش می‌کنم، هم به عنوان اینی که اگه تا اینجای بحث صحبتی دارن که بفرماین، که بعد من یه سوال دیگه با من حسن ختام گفتگو با ایشون داشته باشیم. بفرمایید آقای عزیزی.
ببینید، من همونطور که شما فرمودید بحث استانداردسازی در صادرات بحث بسیار مهمی، صحبتی که آقای دکتر مناقبی فرمودن دقیقاً همینطوره. یعنی شما وقتی از چین میخواین جنس وارد بکنید، ازتون سوال میکنه که برای کدوم بازار این جنس رو میخوای. اگر برای بازار خاورمیانه میخوای، بهت با قیمت خیلی مناسب و کیفیت پایین میده، ولی همون کالا رو برای بازار اروپا یا امریکای شمالی با قیمت بالاتر میده. ما هم باید استانداردسازی رو انجام بدیم در رابطه با، بنابراین لاجرم باید صورت بگیره. توی قضیه بحث تداوم صادرات بحث بسیار مهمی است. ببینید، ما به هیچ وجه بحثی تحت عنوان ممنوعیت صادرات تو کشور نباید داشته باشیم، یعنی همچین دستوری اصلا وجود خارجی نباید داشته داده باشه. اگر دولت قصد تنظیم بازار داخلی رو صادرات داره، قطعا باید با تعرفه این کار رو انجام بده. یا فرض فرید الان میگه
خب با همون تعرفه بازارت... آقای عزیزاده دوباره همین اتفاق نمیافته، یه نوعی اونم دستوری محسوب میشه دیگه. تعرفه رو جوری قرار میدن که
ببین الان شما الان یک موضوعی که پیش آمده این است که الان شما محصول رو به داخل عرضه نمیشه، صادر میشه
بله،
و این موضوع ایجاد کرده. خب این موضوع از کجا ایجاد کرده؟ از این که ما در یک دوره یک سری حمایت خیلی بالا از دید مالی از صادرات داشتیم، مثلا معافیت مالیاتی درآمد صادر کننده. این به این معنی است که آقا من صادر کننده اگر جنسمو داخل نفروشم و به خارج برم، حداقلش اینه که از اندازه مالیات اینجا دارم منفعت میبرم. بنابراین خب این کار انجام نمیدم.
نفر معتقدن که نداشتیم همچین اتفاق.
ما برای صادرات یک به اصطلاح تشویقای مشخص نداشتیم. این مالیات رو هم که شما فرمودید، شما مطالعه بفرمایید کشورهای پیشرفته دنیا کدومشون برای صادرات مالیات میگیرن؟
خیلی هاشون
هیچ کدومشون نمیدن.
نه اصلا چیزی
هیچ کدومشون نمیدن.
نه من از ایران نفر شما عوض بخوام یه مقدار ارزم بزرگ شما، من حداقل اجازه بدید آقای دفر، من خودم ارزم بزرگ شما، چون مدت ها شرکت بازرگانی داشتم تو کشورهای مختلف
و مثال بزنید کدوم
انجام دادم دقیقا.
مثال
کانادا، هند، نمیدونم ارزم بزرگ شما، تمام اینا دقیقا سیاست های تعرفه‌ای دارن.
ببخشید، نه تنها مالیات نمیگیرن، مشوق صادر. ببینید ما که الان ببخشید
الان چین حمل و نقلش مجانیه برای
ببخشید صادر. ببینید قربان، من خودم 45 سال شخصا کار صادرات میکنم.
بله.
و کار شخصی خود من یه کاریه که اصلا فروش داخل نداره، یعنی 100% کالای ما صادراتیه. توجه میکنین؟ در همه کشورها، همون هندی که شما مثال زدید، همون کانادایی که شما مثال زدید، همین چین که امروز ما اصلا باید چین رو به عنوان یک کشور مرجع که تونسته در امر تجارت خارجی، نه فقط صادرات، واردات و صادرات، یه موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای بگیره و به زودی آمریکا رو از ردیف اول میکشونه پایین و میبرش ردیف دوم، ملاحظه بکنید نه تنها تشویق داره، نه تنها مالیات نمیگیره، بلکه همه گونه تشویقای لازم رو میذاره، به طوری که میزان بالای سرمایه گذاری خارجی از دنیا اومده در اونجا سرمایه گذاری کرده فقط به خاطر همین مقررات تشویقی.
بله، پول صادر کننده رو، یعنی در واقع پول تولید کننده و صادر کننده رو پرداخت میکنه، بعد که از مسیر خارجی وارد شد دولت چین دریافتش میکنه. این جزء مقرراتیه که
بفهمین آقای یزدی.
ببین اصلا اینجور نیست، شما هیچ گونه معافیت مالیاتی در صادرات در دولت چین وجود نداره، هیچ گونه معافیت مالیاتی در دولت کانادا وجود نداره، هیچ گونه معافیت مالیاتی در صادرات در دولت هند وجود نداره. به وسیله تعرفه و ریبیتایی که میدن تشویق میکنن، ولی همین میشه ابزار تنظیم داخل بازار داخلی. یعنی وقتی که فرض بفرمایید تو هند در یک فصل خاصی شکر به حساب مصرف داخلشون بالا میره، اینا شروع میکنن بلافاصله با ابزار تعرفه و اون جایزه صادراتی که میدن بازار داخل رو کنترل میکنن. اینجور نیست که شما ما اینجوری که داریم ما برخورد میکنیم. ببینید حتی تو خود ایران هم از من بزرگ شما الان این کاری که ما داریم میکنیم الان مشکل ایجاد کرده. ببینید شما یک حاشیه سود زیادی درست کردید برای صادرات در مقابل تولید داخل. خیلی خوبه، باید
بشه. البته اون دلیل مسیر رانته. ببینید
نه نه ببخشید، این معذرت میخوام جناب مناقبی، این خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، این چه رانت بزرگیه در اختیار صادر کنندگان گذاشتن که سرمایه ها از میدان صادرات داره خارج میشه، داره خارج میشه. ما 40 میلیارد در سال 98 صادرات داشتیم، خوشبینانه ترینش در سال 99 30 میلیارد. همین اقدام اگر که همین روش ها اگر که انجام بپذیره، مطمئن باشید بازم پایین تر میاد. این چه تشویقیه؟ ببینید شما اجازه بدید، پول رو میبرید جایی که بهره زیاد داشته باشه.
بفرمایید.
من اجازه بدید. ببینید ما مشکلمون در رابطه با صادرات مشکل دیگه ایست. الان خود شما هم میدونید، ما هم میدونیم، بحث تحریمات، بحث مشکلاتی که برای برگشت پول هست، بحث مسائلی که اینها تاثیر داره رو قضیه. اگر به هیچ وجه نبود که ببخشید صادرکننده پولاش رو برمیگردونده.
صادرکننده
شما دارید میگید آقا به هیچ وجه، یعنی صادرکننده مثلا پولش نمیورده.
آقای یزدی زاده، صادرکنندگان تا دینار آخر ارزشون رو برگشتوند. اگر بانک مرکزی اعلام میکنه که این مبلغ بر نگشته، شما در جریان باشید از اون روش هایی که بانک مرکزی میگه بر نگشته مانیتور نشده، وگرنه چجور یه صادر کننده میتونه کالاشو اولا موجودیشو بخره، انبار کنه، تولید بکنه، صادر بکنه، پولش هم نیاره؟ چجور میشه؟ شما به من بگید چجور میشه؟
اصلا وقتی پرداخت میکنه یعنی پولشو آورده.
جناب یزدی ببخشید، من بازم تکرار میکنم، 45 ساله من شخصا، خانواده من 110 ساله در امر صادرات داره کار میکنه.
بله.
اصلا امکان نداره این فرمایشاتی که شما سرمایه. ببینید من خدمت آقای زادبون بودم در یه جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات همین چهارشنبه گذشته یه موضوعاتی اونجا مطرح شد. من به آقای زادبون گفتم آقای زادبون شما میدونی بزرگترین مسئولیت و وظیفت چیه؟ گفت چیه؟ گفتم شما نباید اجازه بدید دیناری از سرمایه هایی که در تجارت خارجی اومده خارج بشه از این سیستم. اگر کاری بکنید، اگر بخشنامه‌ای بذارید که مردم پولشون رو وردارن ببرن سفته بازی بکنن، توجه میکنین، برن تو کار که سودهای آنچنانی داره، خب دیگه اصلا این کارا باقی نمونه. من چند نفر به شما بگم از بزرگترین صادر کننده های کشور اسمی ترین موجه ترین آدما که در دو سال و نیمه گذشته یک دلار صادرات نداشتن به خاطر همین مشکلاتی که بوده. اون وقت شما میفرمایید رانت به صادر کننده میدن؟ عذر میخوام
بفرمایید،
من نگفتم صحبت رانت نکردم، دقت بفرمایید، عرض کردم به خاطر همین اختلافی که الان ایجاد شده این یک از پدیده‌هایی که داره به وجود میاد. من بحثم چیز دیگه است عزیزان، بحثم این است که سیاست صادراتی باید با ثبات باشه.
بله.
سیاست صادراتی باید مدیریت شده باشه. صحبتی که دوستان کردن منم کاملا بهش اعتقاد دارم که شرکت‌های صادراتی باید شرکت‌های تخصصی باشن. چرا؟ چون اونا باید هزینه بازاریابی بدن و این هزینه بازاریابی باید برگشت بخوره. بنابراین باید صادرات از توی کانال خاصی انجام بشه.
جواب از داده لپ کلام این است که تا زمانی که اقتصاد ما سیاسیه هیچ کاریش نمیشه کرد.
بله، به واسطه تحریم ها ارزم بزرگ شما الان نمیتونیم این کار بکنیم. اما بحث دیگه دارم این است که ببینید،
بله،
ما میبایست این رو بپذیریم که اگر چنانچه دولت